أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهم ينحون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه انعام است. دیشب در آیه 25 خدمت سروران گرامی عرض کردیم که و من هم من یستمع الیک. فرمود خداوند سبحان که یا رسول الله جمعی هستند از این مشرکین و کفار و معاندین که استماع سخن شما می کنند. اینها هم می آیند و مطالب شما می شنوند، اطلاع حاصل می کنند از اونچه شما می فرمایید. من یستمع الیک. اما و جعلنا على قلوبهم اکنه، ما خدا قرار می دهیم بر قلبها و جانها و دریچه های فهمین ها پوشش رو و فیازان هم وقرا و در گوش های اینها سقل قرار می گیرد چنده نمی شنوند. نتیجتا به این یرو کل آیتین، هر آیه ای را که می بینند لا یؤمنو بها، ایمان نمی آورند. نه تنها ایمان نمی آورند، حتی به مجادله و جدل در اون آیات با شما می پردازند. نه تنها جدل می کنند، بلکه شما را نسبت به ناروا هم میدهند. این مجموعه آیه بود که بخش از آن رو دیشب به سمبارکتون رساندیم و بحثی رو مطرح کردیم محضر مبارکتون که فی الجمله تقابلی داریم ما بین حواس ظاهری، بین حواسی که در این تن و در این بدن داریم و بین آن حواسی که در روان و در جان خیش داریم. همان گونه شما بینایی داریم در ظاهر، جان ما نیز بینایی دارد و چشم دارد. وجود روح ما و جان ما و قلب ما بینایی دارد، شنوایی دارد، بویایی دارد، چشایی دارد. انسانیت و شرافت ما به فعالیت و تلاش آن حواس درونی و جان ماست. این حواس بیرونی را مشترک داریم ما با پاری از حیوانات. ما به حال امتیاز ما در فعالیت و در فعال بودن اون حواس درونی است. حال از باب استشهاد به قرآن کریم عرض می کنم نظر مبارکتون، این آیه شریفه رو داریم که من کان فی حاضهی اعما و هو فی الاخرت اعما. هر کسی در دنیا نابیناست و کور است، در آخرت هم کور است. چه پاسخی برای این آیه دارید؟ یعنی آیا مراد این است اگر کسی امروز چشم ندارد فردای قیامت هم چشم ندارد؟ مراد که این نیست. اونها که نابینا هستند به هر دلیلی که خداوند سبحان مصلحت اون دانسته است، یا به هر ابتلا و بدبختی که خودشون بر سر خودشون یا دیگران بر سر اونها آوردند، آیا اینها فردای قیامت قوه بینایی ندارند؟ این که مراد نیست. من کان فی حاضه اعما، این چه امایی است؟ این کوری دل است، نه کوری سر. این کوری سر است. این آنجاست که چشم قلب و چشم دل انسان بینایی ندارد و بصیرت ندارد و بینش ندارد. میخواهد همه چیز عالم را با این چشم تحلیل کند، میشود مادی. اون چه در این چشم بگنجد برای او قابل رؤیت است، هیچ تمسکی به چشم دل ندارد. یا آیات دیگر در باب گوش جان، همین وقتی که خداوند اینجا میفرماید اون که گوش دل کرست، اون که هرچه بر او بانگ بزنند میشنود. اینها میشنوند، لهم آذانون لا یسمعون بها. اینا که خوب میشنوند، چطور لا یسمعون؟ قرآن میفرماد حال که اینا سمع میکنند، استماع میکنند. اینها اون گوش دلشون نمیشنوند، اون بخشی که باید فعال باشد فعال نیست. و همینطور بقیه حواس. خلاصه کنم سخن رو خدمت عزیزان، دیشب هم مطالبی گفتیم. خیلی از چیزهاست که ما اینها طعمش رو باید بچشیم عزیزان، منتها با این دهان طعمش نمیچشیم. اینی که داریم در روایات معصومین و در دعاهای اهل بیت عصمت و طهارت داریم، در صحیفه سجادیه داریم، گاه تعبیر به اضافه می شود، عزقنی حلاوت صنع فی ما سعد، خدایا می خواهم بچشم لذت اون جمال صنع ترا در اون چه از تو مسئلت می کنم. الهی می خواهم بچشم، عزقنی بچشان به من حلاوت مناجاتک، حلاوت ذکرک، خدایا من میخواهم طعم ذکر را بچشم. طعم ذکر کجا چشیده میشود؟ خدایا میخواهم من طعم مناجات تو را بچشم. مناجات الهی طعم دارد، اگر کسی طعم مناجات خدا را بچشد، این حاضر نیست هیچ لحظه با دیگران صحبت کند، این اگر روش به سوی دیگران بکند بیزار میشود، ننگش میکند که با دیگران صحبت کند، جز خدایی را نمیپسندد که با او به نجوا بنشیند و به راز بنشیند. چرا؟ چون طعم مناجات خدا را چشیده است. لذت از سر شرون عجم اسرائیل بر خاک بگذارد، نیمه سحر بیاد طاووس یمانی سرش بر زانو بگذارد، بگد یا علی ابن الحسین، یا سید الساجده، این چه حال قشقه ایست بر شما حاضر می شود؟ ناله می زند که من الوزی اشغلنی ان مناجات ربی، چی بود مزاحم من شد، بلکن مرا. اون حلاوت رو اونچنان چشیده است که دیگه مثال برای او دشوار است، تحمل غیر خدا برای او دشوار است. این چش طعم رو چشیده است. اینه که واقعا عزیزان خود بخواهیم از خدا، بخواهیم طلب کنیم و خلاصه کار اسباب اون در وجودمون فراهم کنیم که بچشیم ما طعم ذکر خدا. خدا میداند عزیزان قرآن طعم دارد، اگر کسی طعم اون سبا قرآن رو بچشد، هیچ مطلب دیگه براش لذت ندارد و شیرینی ندارد، از هر کجا براش بگن اشباعش نمی کند، هیچ سیر نمی شد، نه معقول نه منقول، نه درونی نه برونی نه بشری، از هر کجا براش بگن باز اشباعش نمی کند و سیرش نمی کند. اگر کسی طعم قرآن را بچشد، اینها طعمی دارد که باید با اون چشایی روح و چشایی جان اینها را چشید. خیلی چیزها رو ما باید بو کنیم. خیلی از اولیاء خدا اینها بویاییشون قدیس، خیلی چیزها رو بو می کنند، اینها به بوی هر می روند، اینها خیلی از معاصی رو بوش می فهمند. وقتی که حالا من نمیخوام خیلی مطلب رو قدری ببرم از اون سطح بعض از مسائل متعارف بالاتر خدمت عزیزان، اما هنگامی که بعض از دریچه ها گشوده می شود، به هنگامی که اون حواس در درون انسان اقوا می شود، طعم بنده و جناب عالی بوی ما و شما رو هم اولیاء خدا می فهمند. اونها میفهمند ما چه کاریم از بوی ما، اونها از این متوجه میشن در سیمای ما چه خبر است. هنگامی که خدا میزداید حجاب چهره جان را، با اونها میتوانند اون حواس را در درون خودشون فعال کنند. خدای سبحان به آبرو و برکت قرآن و آبروی اطرت طاهره به ما اون توفیق بدهد که بتوانیم هرچه بیشتر با این حواس و نیروهای درونی خودمون آشنا بگردیم. همان گونه که حواس ظاهری ما به خلل و مشکل و دشواری برخورد می کند، چشم عیوب انکساری پیدا می کند، گوش میانی، گوش درونی، گوش وسط، اینها دچار مشکل می شود، شیپور استاش دچار مشکل می شود، پرده سماخ به زاویه برخورد می کند، همین گونه اون حواس دچار مشکل می شود. چشم دل مشکل دارد، عیوب انکساری دارد، دوربینی دارد، نزدیکبینی دارد، پیرچشمی دارد، چشم دل دچار مشکل می شود، گوش درون دچار مشکل می شود، طعم را در درون نمی فهمیم، اون هم عیب دارن، اون هم به خلل برخورد می کنن، اونها عیوبش از کجاست، اونها رو با چگونه آسیب ها شناخت، آسیب های اونها مشخص است، فرمودن خود معصومی به دنبال مباحث آمده است درها. حسد عامل ندیدن است، کبر عامل نشنیدن است، فسق عامل نچشیدن است. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان، مازاها عبدون تعمل ایمان حتی یترک الکذب جده و عزله، مگر میشه به تعبیر امیرالمومنین کسی طعم ایمان رو بچشد والی که دروغگو باشد؟ امکان ندارد. دروغ موجب میشود که انسان روحش چشیدن ندارد، خلاف به عهد پیمان شکنی موجب میشود انسان بویایی در درون ندارد. اینها عوارض بیماری های اون حواس درونی ماست، همین نخبت ها، همین عجم ها، همین غرور ها، همین شرک ها، همین کفر ها و ارتداد ها، اینها یه مجموعه امراضی است که اون حواس رو یا تعطیل میکند یا تقلیل میکند در درون ما، و این ها آفاتیست که وجود دارد در تأسف. در اینجا خداوند سبحان فرمود عده اینها استماع میکنند، اما و جعلنا علی قلوبهم اکنه، این بحث رو مکرر در قرآن خدمت عزیزان داشتیم، خدا کم نه یکن و کنان، همانطور که دیشب توضیح دادم دقیقاً پوشش روی شی انداختن است. این دیگه پوشیده شد، بسته شد، پرونده این تمام شد. گاهی تعبیر به رین میشود، گاهی تعبیر به غلف، غلوبهم غلف، غلف میشود با غین، گاهی با قاف، ام علی قلوبهم اغفالا، خدا قفل میزند در دل را. اون غلف اول به معنای پوشش و غلاف شمشیر، از ماده غلاف میآید. اینها قلبشون در غلاف است، اصلا تجلی نیست. اون دلی که در غلاف است، آینه ای که در درون پوشش است، چی رو میخواد نشان بده؟ چیزی نشان نمیدهد، چیزی تابش بر این دل نمیکند. چه چیز رو درون غلاف میکند؟ چه چیز بر دل غلف میزند؟ و همین هاست دیگه، همین عوارض است، همین مفاسد است، همین به جنگ خدا در آمدن هاست. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، همین ابتلاعاتی است که میبینیم در قالب معاصی خودش رو نشان میدهد و اینها موجب چنین عوارض ناپسندی در درون ما میشود. اینها قلبشون رو خدا فرمود پلم میکند، ختم الله علی قلوبهم، تمام میشه فرمود. حالا اینجا مستقیم خدا این امر رو به خودش نسبت داد و جعلنا، ما قرار دادیم. خب میگید آقا خدا اگر قرار داده است، خب دیگه با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است، از اون طرف خدا زده را خدا زده است، و چه بکنیم اگر خدا این چنین کرده است؟ بله همین طور است، منتها قانون قانون علیت است، بحث سبب و مسببیت است. هست بالا هر هست باری تعالی هر چیزی رو در عالم سبب و در عالم علیت معین فرموده است. نهایت عوامل و علل گاه مادی و حسی هستند، گاه طبیعی و تشریعی، گاه طبیعی هستند، گاه تشریعی و معنوی هستند. گاه این باران میاد و عامل رویش زمین میشود، اینها عوامل و اسباب و علل مادی و طبیعی هستند. گاه عوامل و اسباب اینها غیر طبیعی هستند، اینها معنوی و تشریعی هستند، از اون گونه دیگه عمل میکنند. خداوند این طور قرار داده است، این رو علت قرار داده. چی رو؟ که فلما ازاغو زاغ الله قلوبهم، خداوند این رو علت قرار داده است که اگر شما روی برگرداندید، روی برگرداندن شما علت روی برگرداندن می شود. یخادعون الله و رسوله و هو خادعهم، خود کردن با خدا علت خدعه خدا می شود با شما. اینا رو دقیقاً خداوند گفته است. و ما یذل به الا الفاسقین، خدا اذلالتون می کند، اما فسق شما موجب اذلال شما. این همه علته. یعنی دقیقاً وقتی نگاه می کنیم برمیخیزد، ما اقدام می کنیم، این زمین سازی علت می شود برای معلولی که میاد. این پوششی که خدا بر قلب ما و شما ایجاد می کند که نیست ان شاء الله بر قلب اونها که ایجاد کرده است، این به اصطلاح بازتابی است از اون تابی که اینها نشان دادند، این یه واکنشی است از اون کنشی که اینها نشان دادند. این علت و معلوله، این جعل الهی، نه اینکه خدا بدنی کاری چنین می کند، این قرارداد الهی است، هر که چنین کند چنان می شود. این علت و معلول است، چه حالتی است؟ فرمود و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، نتیجه اون میشد و این یرو کل آیته، هر آیه ای را که از آیات الهی میبینن دیگه اینا نمیتونن، اصلا اینا تحلیل ندارن، اینا اصلا بینش ندارن، لا یؤمنو بها، هرگز ایمان نمی آورن به آن. حتی کارشون به اونجا میکشد که اذا جاوک، وقتی هم که میان یا رسول الله فی شما یجادلو، فقط برای جدل میان، اینا فقط میان در دسر درست کنن، به الله هیچ نفعی از محضر و از مجلس با برکت شما اینها نمیبرن. یجادلو یقول الذین کفروا، مفاد و محتوای کارشون در جدل به اتهام شما هم حتی میکشد، میگویند این کفار که این هاذا الا اساطیر الاولین، این مجموعه مطالب قرآنی که این پیغمبر میگوید اینا اساطیر الاولین است. کلمه اساطیر جمع اسطوره است. اسطوره حالا یه تعریفی دارد امروز، یه بحثی است برای خودش، فن نیست، در ادبیات خود میت و میتولوژی، اسطوره و اسطوره شناسی یه بحثی است که تمام ملل اسطوره دارن، اما اون چه در اینجا به لحاظ کار قرآن به هر حال بحث میشه و مطرح میشه اینه که به هر حال ابتداعا بشر امیال و ذهنیت‌های خودش رو بافت واقعیت خارجی نبود، فقط در ذهن خودش چیزها میبافت ارائه میداد، اینم شد اسطوره. در اینها ضحاک ماردوش هم به دست می آمد، یه انسانی باشد که ابلیس شانه‌هاش بوسیده باشد و به جای بوسه ابلیس از شانه‌های این مار بیاد بیرون و بعد برای این مار خوراک بدن، خوراک هم مغز جوانان باشه مثلا. این اسطوره است، اسطوره ضحاک ماردوش یا آژیدهاک در زبان گذشته ایرانی، در زمان پهلوی باستان آژیدهاک یا اژدهاک یا ضحاک یا اسطول ساختن مردم ایران تو ذهنشون چیزهایی به این شکل درآورده. کیومرث مثلا فرض بفرمایید زلده میراکی بوده است. تمام ملل اسطوره دارن. اسطوره اون چیزهایی است که در عالم خارج نبود میساختن. یه قدر اومدن ملموسترش کردن. اسطوره رو اومدن تبدیل کردن به یه قدری ذهنی تر باشد، یه مقدار نزدیک تر باشد. به اصطلاح اسطوره میکنم از میکنم. اسطوره تبدیل به استوری شد. این شد داستان. اومدن امیالی که اینا ممکنه در خارج هم باشه. یعنی آدم دو سر نیست، آدم یک سره. در بیرون دیده میشه شکل داستان پیدا کرد اینا. خب یه امیالی خواسته هایی دارن شکل داستان رستم است. این رستم دیگه میتونه وجود داشته باشه، این طور است اون طور است. ساختند و به هر حال خیالات ذهنی خودشون رو به شکل داستان ارائه دادند. بعد از داستان سیر تحول بشر بعد از استوری به هیستوری کشید، یعنی به اونجا کشید که تاریخ مطرح شد. اون خیالات و بافته های اولیه را که از تاریخ و از داستان و اینها خیلی پرتره، اینا رو اسطوره میگفتند. این قرآن داستان نیست، حتی تاریخ هم نیست، بلکه هرچه هست اسطوره. اینها میگن اینا بافته نیست، این پیغمبر نشسته است اینها رو ساخته با ذهنش، بافته است اینها چنین اراده است، اینها نیست مگر اساطیر الاولی. این اتهام رو به صاحب نبی مکرم میزنند. اینها اینها جماعتی هستند که به هم ینحون عنه، ینحون اینها نهی میکنند، این جماعت نهی میکنند مردم را از پیغمبر. و ینعون عنه، ینعون با همزه از ماده نعی، نعی یعنی دور، نعی به معنای بعد و دوری است. و اینها مردم را از پیغمبر دور میکنند و خودشون هم فاصله میگیرند، باز میدارند مردم را، نمیگذارند بیان، خودشون هم فاصله میگیرند. وقتی ایام حج میشد مردم میومدن به سوی خانه خدا، قبل از اسلام حج که برقرار بود بحثی نبود، منتها شیوه حج فرق میکرد. حالا گاهی میومدن در بین عرب، رسم بود که وقتی که می اومدن این اعراب جاهلی عجیبه، اینا سنتایی داشتن، مطالب خاصی داشتن. وقتی که می اومدن به حج اوریان می اومدند، اوریان کامل دور خانه می داشتند. الیوم یبدو بعضه، اشعار عرب دارد، تمام مشخص شد بعض از بلند مشخص چیزایی دارن، بازیایی دارن، به هر حال از در تاریخ جاهلیت هست این مسائل رو. اونگاه با اون حالت اوریانی کف می زدند، می چرخیدن، سوت می زدن دور خانه. و آن و ما کان صلات و من دل بیت الا مکان نفسیت، اون حالت توافشون بود و حالت به اصطلاح گردقه نگشتنشون بود، مثلا به اون وضعیت خاص. اما در این حال بود ایام حج می اومدن، اینها آمده شد داشتن. انگامی که ایام حج می شد قرنطینه می کردن اهل مکه، دروازه های مکه مامور های ویژه می گذاشتند، هر کسی که می اومد سریعا ارشادش می کردن. ضمناً شما بدانید یک مسئله واگیرداری در سرزمین ما پیش آمده است در مکه، این اپیدمی آمده است، حواستون جمع باشد که مبتلا نشید. چیه قضیه؟ یه آقای آمده تازه جنون میگوید، این جنون دارد، مطالبی میگد، ممکنه این خطراتی به شما داشته باشد. این عمو جناب عموش هست، این آقا ابولهب اینجا هست، میتونید در حال برو مراجعه کنید ببینید برادرزاده چه حالی بهش دست داده است. اینها میومدن بر علیه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. چنان سمپاشی میکردن که تازه واردین از فاصله با پیغمبر فرار میکردن که نزدیک پیغمبر نیم. بعض از تاریخ ها هست که اینها اصل این چی؟ اینها کسایی بودن که یه پنبه میدادن سن، واقعا همینطور ها، این چیز واقعا هست میکنم، این همینطور بود اساسا. گاه اگر پنبه ها از گوش در میامد میشنیدن یه چیزی دیگه نمیتونستن برگردند. آنچنان این نفوذ کلام نبی مکرم و این جاذبه سخن پیغمبر و این اصالت شخصیت به مطالب پیغمبر اونچنان راه در این دلهای مرده اثر میکرد که اینها میشنیدن یک کلام رو دیگه تمام وجودشون قبضه میشد. چی میامدن چی برمیگشتند، با یه دنیا کفر میامدن، با یه دنیا صفا ابو زروار به قبیله بنی غفار باز میگشتند. اما کاری میکردن به هم ینحونه، اصلا یه جوری عمل میکردن که فاصله بین مردم و پیغمبر ایجاد شد، مردم با پیغمبر باز میداشتند و خودشون هم یعنی آن خودشون هم بعد انتخیار میکردن، نزدیک پیغمبر نمیشدن. یعنی اینها زال مزل بودن، فاسد مفسد بودن، هم کار خودشون خراب بود و هم دیگران رو تخریب میکردن. نمیذاشتن در اون نفرین عجیبی که جناب نوح نبی داره، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ان چه انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا. خدایا نفس اینها رو منقطع کن، اینها کسانی هم که اگر روز این بمانند، اینها اولا خودشون فاسدند و بندگان تو رو به فساد میکشند. ظلم مزل، فاسد مفسد، این آیه همین میشه، یعنی حال اند میان آن، هم دیگران رو باز میدارن هم خودشون واماندهن و با پسماندگانن. اینها به این شیوه عمل میکنن. این یهلکون الا انفسهم، اینها خیلی بدبختن، نمیدانن با کی در جنگن، اینها دارن خودشون رو نابود میکنن و متوجه نمیشوند. اینها با کسی دارن میجنگن که تمام آفرینش پشت سر اوست، خدا پشت سر اوست با تمام امکاناتشون، با کی دارن میجنگن؟ الا انفسهم، هلاک نمیکنن، نابود نمیکنن مگر خودشون. و ما یشعرون، اما شعورش ندارن. یشعرون از ماده شعور شعره، اون دانستنی هایی که از حواس ظاهر برای انسان میاد، از چشم و گوش و همین حواس طبیعی میدونن، شعور میگن. اینها چشمشون بستن، گوششون بستن، حتی عقلشون که کار نمیکنه، تا حواس ظاهرشون هم کار نمیکنن. بلا آدم به چنین کارهایی میکردن و حساب خودشون رو، این خیلی اهانت است که خداوند به اینها میکنه دیگه. اینها تا همین حواسشون بی شعورن، همین هم کار نمیکنن. خب حالا این آیه رو مطرح کردیم، اینجا من نمیتوانم بگذارم. در ذیل این آیه حتی دیدم زمخشری کشاف، دیگر از عالمان تفسیر گوی اهل سنت، مطلب ناروایی در اینجا دارند که وظیفه است که ما بگوییم و خدمت عزیزان مطلب رو مطرح کنیم و عرض ارادت به صاحب ولایت کبرا، وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین و پدر بزرگوار او باشد خدمت عزیزان. در ذیل این آیه شریفه حالا شما ببینید، من بحث رو دقیق خدمتون دیشب گفتم، امشب ابتدا سخن رو گفتیم، تا قبل از این آیه و هم، هم یعنی چی؟ زمیر، یعنی ایشان، همینا که الان صحبتتون بود، چه شما زمیر میارید؟ زمیر کی جایگزین اسم میگردد؟ اون اسم قبلا هست، حالا حسن را دیدم، او گفت، او یعنی چی؟ یعنی حسن گفت. شما زمیر به وقتی میارید که اسم قبلی دارید. خداوند داره صحبت از چه میکند؟ از همون هایی که بر قلب هاشون حجاب است، از همون مقابلین با پیغمبر که یستن میان میشنوند هیچی نمیفهمند، از مشرکین و ملحدین و معاندین خداوند داره صحبت میکند. بعد میگه و هم، یعنی چی؟ یعنی همون ها، ینحون عن، مردم از پیغمبر باز میدارن، ینعون عن، خودشون هم دورن از پیغمبر، اینا هلاک نمیکنن مگر جانهای خودشون را، با کمال بی انصافی و بی ادبی. عده‌ای از مفسرین اهل سنت به این هم که رسیدن گفتن میدونید این هم یعنی چی؟ یعنی ابوطالب. این هم یعنی ابوطالب. از کجا آمده ابوطالب در اینجا وسط آیه شریفه؟ این هم جمع به ضبط قلب اینجا چه دارد؟ اصلا دارم حتی کسی مانند زمخشری، البته زمخشری ادب میکنه ولی میگه وقیل، قیل صیغه تمریزیه است، یعنی حالت تضعیفی است. اما بعض از مفسرین اهل سنت متاسفانه تصریحا اینجا این مطلب مطرح میکنند که این هم یعنی علی ابوطالب، ابوطالب یعنی هون عن، مردم را زمین را اصلا من نمیدونم چطور میشه به جهت ادبی، ابوطالب یعنی هون عن، از پیغمبر مردم را رد میکرد و یعنی هون عن، ولی خودش هم ایمان نمی آورد، یعنی بلا از پیغمبر دفع میکرد اینطور بنا کرده، اما و یعنی هون عن، اما خودش هم از پیغمبر فرسنگ ها فاسده داشت و مات کافرا و بر کفر مرد ابوطالب. این در زید این آیه اینو نمیشه. از کدام این وظیفه است مطرح شدنش؟ اگر این شبهه نمی بود و طرحی نوایان نمی بود نمی گفتیم و کنار آیه رد می شدیم. اما خب می دانید آیان عزیزان که شخصیت بزرگوار این بزرگ مرد الهی جناب ابوطالب چیز خاصی است و این نعمت بزرگی برای اسلام و مسلمین و پیغمبر مکرم اسلام. از یه سو ابوطالب مردی است که اجماع اهل بیت علیهم السلام بر ایمان اوست، یعنی از امیرالمؤمنین تا یازدهمین حجت خدا حضرت عسکری و خود وجود مقدس بقیت الله، ائمه اجماع بر ایمان ابوطالب دارن و ائمه کسانی هستند که برای ما ادل قرآن هستند، اینی تارکن فیکم و سغلین و سغلین، این ها شریک، اینی تو میگید السلام علیک یا شریک القرآن، دانستید که چه میگویید؟ شما بس بقیت الله میگید چی؟ السلام علیک یا شریک، این قرآن شریک داره، شریک قرآن شریک، یعنی همین، یعنی عدیس سغلین، یعنی آقایی که 50% رسول خدا فهم دست قرآن، 50% شما اطرت، و شما امروز سمبل اطرتی، شما امروز شخصیتی هستی که تمام اطرت از حلقوم تو سخن میگوید، و شما میشه شریک قرآن دیگه، 100% یک مقصد را میخواید پیاده کنید، 50-50. خب حالا اجماع اهل بیت بر ایمان ابو طالب است، این در جای خود ثابت است از نظر ما، پس مطلب تمامه. اما خب به ظاهر تاریخ هم که نگاه میکنید، سیره حلبی مینویسد، سیره ابن هشام مینویسد، نمیدارید خود سیره اونها که زندگی پیغمبر را نوشتن، سیرت النبی است، اون خصوصیات و زندگی و شخصیت پیغمبر را، و در بین این سیره نویسا از همه قدیمی تر سیره ابن هشام است. ایشان دارد، دیگران هم دارند، که ابو طالب در 12 سالگی با پیغمبر کجا رفت؟ پیغمبر 12 سال دارند، ابو طالب با پیغمبر به سفر شام رفت. حالا قبل از این رو بگم، بعد اینو بگم، زمانی که این پیغمبر در قنداق است، مدتی است که باران بر مکه نیامده است و از خیلی خراب است، چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند، زرع و نخیل، یه وضعیت اینچنینی در مکه حاکم است. حالا آمدن که ابو طالب و شیخ البت ها هست، این خاندان هاشمیون هست، این ها بزرگان مکه هست و جد بود است، عبدالمطلب بود است، حال نوبت ابو طالب هست، چه بکنیم چه نکنیم؟ آه جناب ابو طالب آمده است که این قنداقه، اینو همه این بزرگان تاریخ ایسا نوشتن، قنداقه نبی مکرم رو گرفت اومد کنار خانه ایستاد رو به یا رب البیت الحرام، یا رب المسجد الحرام، خدا یا تو را به عظمت خودت و به این قنداقه و به این نوزاد اصلت میدهم. قنداقه رو سه مرتبه به آسمان پرت کرد و گرفت ناظرین بدن وجود مقدس نبی مکرم را، اونگاه خدا یا و عبیزن یستسق القمام به وجهه سمان الیتام اسمتن للعرامل، این عبیات رو شروع کرد بخواندن. ای سفید رویست این قنداقه و صاحب قنداقه که ما به سبب این خدایا از تو باران رحمت طلب میکنیم و میدانیم این سمال و لیت چی دارد میگه ابو طالب در نوزادی این کودک، سمال و لیت آما اسمتن للعراملی، این پناه بیوزنان خواهد بود، این داروی درد ناتوانان به ایتام خواهد بود. این در نوزادی جناب رسول خدا ابو طالب دارد اینطور میگه. اینه که همه دیوان ادبا نوشتن این شعر رو بهش شاید مثال ادبی آوردن بهش به این بحث. خب وقتی که زمانی که یعنی ابو طالب آگاهی که پیغمبر کیست، زمانی که 12 سالگی است همراه ابو طالب آمده است، همراه ابو بزرگوار میاد به شامات، میرسد به اون دیر و به اون راهب و به اون بحیرا، یه وقت سال که دیم چیست، این غلام از کیست، این کودک از کیست، اشاره کردن به ابو طالب گفتن برادرزاده این آقاست، صدا زد ابو طالب را گفت این فرزند رو خلاصه ما به تعبیر عامیانه عرض میکنم همه جا مطرح نکن این فرزند را، هوا این رو بیشتر داشته باش، به خدا قسم تمام آثاری که در کتب پیشین و بشارات آسمانی و سماوی دیدم در رسالت نبی آخر خدا و پیغمبر خاتم خدا در چهره این کودک دیدم، بدان که این همون کسی است که تمام مواعید انبیا به رو دیده میشود، مراقب این کودک باش، او را از گزند حفظ کن. خب این شخصیتی که این اسناد دستش جناب ابو طالب، و بعد میبینید وقتی که پیغمبر مکرم اسلام ایمان میاد چیکار کرد با پیغمبر، وقتی که میاد اون 3 سال شعب مطرح میشه، شعب چیست؟ شعب ابو طالب هست. وقتی کار اونجا مطرح میشه که پیغمبر 3 سال میماند، کی جرأت این دارد که با قدرت بیاد تو مکه برای این آذوقه بیارد؟ کی جرأت این دارد که این طرف برد سر بزند؟ چه کسی است که در طی اون 3 سال خودش میایستاد شبها در به خیمه رسول خدا یا رسول الله شما بخوابید ابو طالب بیدار است؟ چه میکرد؟ با چه وفایی، با چه صفایی، با چه تعهد به ایمانی از وجود مقدس رسول خدا پاسداری میکرد؟ خودش به این دوتا عزیزش رو گرفته است که علی، جعفر، شما هم جانتون فدای پیغمبر باد، سرزندان نور چشمی خودش رو قربانی پیغمبر میکنه و با این وضعیت اینها رو داره تربیت میکنه که یکیشون بشه اونجا که خدا دوبال به او درش بدهد بهشت که دارش به اونجا برسه که پیغمبر نشستن تو مسجد مدینه، یه وقت فهمدن الان دست راست جعفر رو زدن در موته تو مسجد مدینه، پیغمبر دارن گزارش مستقیم میدن، دست چپ جعفر رو زدن الان، یه وقت دیدن اشکهای پیغمبر جاری شد، فهمدن به خدا قسم الان جعفر از اسب بر زمین افتاد و ملائکه زیر سر او را گرفتند، فرمودن جعفر جان داد، انا لله و انا الیه راجعون، و خدا دوبال درو به او خواهد داد در بهشت که جمیع شهدا آن روز قبطه آن خواهند خورد. خب این یه فرزند از فرزند دیگر هم کسی است که وضعیت رو معلوم از چه کرده است با اسلام و با پیغمبر رو که نفس رسول است. خب این خدمات این بزرگ مرد الهی است. وقتی که ابو طالب به رضوان الهی پیوست و به رحمت خدا رفت، میدانید اون جمله عظیم به اون مصیبت دایی که پیغمبر کردن اون سال رو عام الحزن گفتن، سال غم گفتن، گفتن یه رکن من شکست، رکن دیگر خدیجه بود شکست، با اون فاصله کمی که اینها از بین رفتن، همزمان در سال 9 بعد از بعثت نبی مکرم اسلام، سال 9 و 10 بعد از بعثت بود ماجرا و قضايا، یه جمله عجیبی رسول خدا فرمودن، فرمودن وقتی ناله می‌زدن دفعش گفتن یا من لبیتنی صغیرا الله اکبر و عجبتنی کبیرا، عمو جان ای وای بر تو، ای من چقدر ناراحتم از فقدان تو، ای کسی که در کودکی من را تربیت کردی، یا من ربیتنی صغیرا و عجبتنی کبیرا، و وقتی بزرگ شدم اعلام دعوت کردم تو جواب دادی به من، اگر همه از من رو برگرداندند اما تو منو جواب دادی، تو منو در پناه گرفتی. و خب اون حمایت جناب ابو طالب تا لحظات آخر، اینها از یه طرف قضیه از ناحیه ابو طالب، بعد یه دیوانی داره جناب ابو طالب هست، این دیوان مجموعه اشعاریست که اینا واست در یه جایی داره که بلا میدانید نمیدانید که این پیغمبر رسوله، شموسا و خط فی اول الکتب نمیتونه ادعای شخصیت از تبار موسی است، از تبار عیسی است، از تبار ابراهیم است. شروع میکنه در این سلسله جلیله انبیا رو ختم میکنه به پیغمبر اسلام. قوله یعنی چی؟ برای بازی گفته است، برای چه نیازی بوده است؟ چه حاجت مادی داشت ابو طالب به پیغمبر اسلام؟ پیغمبر از این جهت که بیشان حاجت داشت؟ چه حمایتی میخواست ابو طالب از پیغمبر؟ پیغمبر از ابو طالب حمایت میخواست که در اون شرایط خاص و اون وحدت و وحشتی که رسول خدا داشت در مکه و اینا که روشن است. چه تظاهری دارد ابو طالب به این جهت؟ سیادت آقایی مادی ابو طالب که با مخالفت با پیغمبر بیشتر تأمین میشد. اینها یا چقدر باید حالا عرض میکنم خدمت عزیزان، حالا این در وضعیت ببینید، خود رسول خدا، مگر رسول خدا دورش کم بودن؟ کسانی که ما ابو جهل ها و ابو لهب ها ولید بن مغیره ها، چرا پیغمبر سر سوزن بینا اعتنا نداشت؟ مگر ابو لهب کی بود؟ مگر ابو لهب عموی پیغمبر نیست؟ چرا به این عمو پیغمبر لطفی ندارد؟ رسول خدا که به نسب و به قرابت و اینا اگر بخواد پیغمبر قضاوت کند که وای بر این پیغمبر، خودش بیاد به مردم دست لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم ان استحب الكفر على الايمان، پدرتون برادرتون عموتون فامیلتون اگر کفر رو ترجیح میدن ول کنید اینها رو. بعد بیاد خودش بچسب ابو طالب را، بعد گریه کنه بر ابو طالب کافر. این شأن پیغمبر اسلام هستن؟ میشه امکان داره پیغمبر چنین کاری رو بکنه؟ از این طرف این وابستگی پیغمبر به ابو طالب، این حزن پیغمبر در ماتم او و این فقدان ابو طالب رو ابراز کردن، اینها از دو سو کار رو درست میکنند که نه این نیست، همان اجماع اهل بیت است و ایمان. حالا سوال به ذهن عزیزان میاد که اینا از کجا پیش اومده این حرفا؟ چرا این حرفا رو گفتن؟ خلاصه کار یه کلمه عزیزان، تمام این بازی ها بازی هایی بود که شجره خبیثه بنی امیه ملعون برای لجاج و عناد بعدن برای مقابله با سید الموحدین امیر المؤمنین درست کردن این بازی ها رو. اینا بوی سیاسی داشت برای تخریب موقعیت امام امیر المؤمنین صلوات الله علیه. نه تنها پدر، هر کی وابستگی به علی داشت، بنی امیه برای این که بتوانند حشمت و موقعیت خودشون مستقر کنند و بتوانند از معاویه برن جلو و بساط خودشون رو پابرجا داشته باشند، هزار ماه حاکمیت خودشون داشته باشند، هزار ماه حاکمیت بنی امیه است بر اسلام، بتونن اینو مستقر و مستقر کنند، لازمش این است که علویون رو از بین ببرند، وجاهت اینها را، موقعیت اینها را تخریب کنند در اذهان عمومی. لازمش اینه که پدر علی بن ابی طالب هم اگر ابو سفیان پدر معاویه بتگرا و بتپرسته است، ابو طالب هم بتپرست باشد که از طرف بابا با هم باجی ندهند. هر کسی که انتصاب به علی دارد یه رو باید خدشش کنند، شاگردان علی رو باید بکوبند، ابن عباس را باید دزد بیت المال معرفی کنند، فلان کس را باید اینطور معرفی کنند. اونها که نمیتونن معرفی کنن، برخورد تروری با اینها بکنن، ترورشون کنن، مالک رو بکشن، محمد بن عبد رو بکشن، عثمان بن علی فرنسایی رو ریشش دانه دانه بکنن، با صورت خونین از دست بیرونش کنن. اینا باید همینطور، هر کسی که رنگ و بوی علی دارد یا باید مانند میثم بر فراز دار رقص شهادت کنه و بدن او پیکر او هم بگوید اشهد ان علی ان ولی الله، یا باید سرش بیارن از دیوار زندان بندازن تو دامن همسرش مانند عمرو بن لهم بن خزاعی، سرش افکندند از دیوار زندانشان تو دامن آمنه بنت شریف همسرش، خونها را از صورت شوهرش پاک کرد، گفت افتخار میکنم که سر تو در راه عشق علی دانه میبالم به این جهت. خدا میداند، این تعصب عرض نمی کنم خدمت، اما خدا میداند چه کردن شیعیان. هیچ کس در طول تاریخ نبوده که اینقدر عاشق باشه باشد، هیچ کس در طول تاریخ نبوده که اینقدر واضح باشه باشه و در پایون اینقدر استادگی کرده باشن، چون وجود مقدس امیرالمومنین و این مرد چه جاذبه ای در سیما و در وجود بوده است که از هیچ چی براش کوتاهی نکردن، از هیچ چیز عاشقانش کوتاهی نکردن و همین شهادت ها، همین رشادت ها، همین عشق ها و پایداری ها بوده است که باقی نگاه داشته است. به دست ما و شما این میراث گرانقدر را مثلا دست گاهی در کلمه شیعه، حالا الکلام یا جر رو کلام کشید خدمت عزیزان، عرض کردن واژه شیعه را و شیعه را شما اینو حواستون باشه، اصلا تشیع و ما به شما را که شیعه میگویند خود کلمه این شیعه خیلی مایه دارد داریم. شیعه او ای قبه، از خود این کلمه شین یه عین بوی قوت و تقویت میاد. حالا ایب ندارد، حالا که مطلب شد از میکنم، شما وقتی که برحال یه خبری یه نفر میگه، دو نفر میگه، سه نفر میگه، بعد 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر خبر گفتن، میگین این خبر چی شد؟ حالا دیگه برای ما تقویت شد، میگین این خبر شیاع پیدا کرد، شایع شد، شیاع پیدا کرد، خود شیاع شایعه، یعنی این خبر تقویت شد. دیگه حالا میپذیریم، حالا 100 نفر گفتن، 1000 نفر گفتن، پس هست این مطلب. وقتی که شما یک کسی به خانه‌تون میاد، میهمانی به خانه شما میآید، بعد شما چه میکنید؟ خب چند روز اینجا مونده است و برحال این از یک برادی آمده است و اینجا مونده است و هی سفرن داختید، جمع کردید، باز کردید، فرما بنشید، بلند شو، با ادب خاص محبت اسلامی که نشان دادید و با مهمان نوازی خراسانی که نشان دادید انشاءالله، و مثلا با این مسائل، حالا بعد روز آخری که میخواد برد این بنده خدا، این یک قدری با خودش هم که احساس کسر و کسوری در وجود خودش میکنند، نکنه ما مزاحم بودیم، مثلا میهمان بعضی ها بفتر حکم نفس را دارد، زیاد نبود تو سینه به ما، نه اگر ما ممکنه مشکلات جانی بیاورد، ممکنه این حرفا با خودش فکر کرده باشه، دیگر آقا این به مجرد این که میهمان خواست برد، شما نذارید عادی برد، چکارش بکنید؟ اینو مشایعتش کنید، یعنی آقا این ساکش بگیرید، هی خواهش بکنم، نه بگذارید، نه باشه، نه حالا کجا میرید، وقتی میخواد بره قدم به قدم، آقا نکنه بد گذاشته باشه، نکنه چنین باشه، دادم خانه نرید، بیشتر برید تا ایستگاه، برید تا کجا برید، این آقا بگه آقای چه محب، چرا ما رو ول نمی کنن، چقدر به ما علاقه دارن، چقدر بینا خوش گذاشته ما اینجا بودیم، چه میکنید؟ این دل این رو هی تقویت میکنید، مشایعت یعنی تقویت دل میهمان، دلش تقویت کی مطمئن باشه که نه خوب حالا نگران، اون نگرانی هم که ما داشتیم نیست، مثلا فرض بفرمایید وقتی یک کسی عزیزش از دست داده است، جان از دست داده است، جان جانان از دست داده است، پدر رفته است، مادر رفته است، عزیز فرزند رفته است، این وجود آزرده شده است، این به هر حال الان یک کسی در این وجود و در این روح و در جان ایجاد شده است، آقا مؤمنین میان دورش میگیرن، میگن مگر ما میگذاریم بدن شما تنها بردارید؟ ما میایم قدم به قدم با شما هستیم، ما میایم تشییع جنازه عزیزتو میکنیم، یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی قلب این صاحب متوفا را تقویت میکنیم، اساسا هر جا کلمه ش و ی شینیه عین عین وجود داره یعنی چی؟ تقویت، شیعه این معنی رو در طول تاریخ داشته است، شیعه شیعه علی من قوا علی فی قوله و فعله، هر کسی که در طول تاریخ علی را تقویت کرده است، فکر علوی را، اندیشه علوی را، نرام علوی را، خط تفکر وجود مقدس امیرالمومنین را در علم و عمل و نظر و جانن مالن، این شیعه بوده، شیعه این مفهوم را دارد، درش تقویت وجود دارد، حواسمون جمع باشه، خلاصه کار اگر به ما هم شیعه میگویند، خلاصه ما هم بوی شیعه داشته باشیم انشاءالله، حکایت اون نباشد که گاهی بیت خواندم آن یکی گفت او که اشتر را او که هی از کجا می آیه یه اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو، جناب شطور کجا بودن؟ حمام بودیم، گفت خود پیداست از زانوی تو، زانوی تو که پیله بزدازی کجا؟ تو حمام بودی، گرز چشمه هایی پس چونی تو خشک، گر که ناف آهوی کو بوی مشک، گر کنی آویز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان، اگر شیعه هستی آقا دویدن دویدن دنبال امام گفتن سجاد و ول نمی کنن، گفت چی هم؟ بابا اینا قومی هستن که میگن که ما شیعه هم شما خاندانیم، امام یه نگاه چندن بین ها یه نگاه آقلن در صفی فمدن والله ما عرافی سیما هم آسا، من نمی بینم در چهره های اینا اثر تشیورا، من اینا رو شیعه می چیه دعا می کنن، کجاشون شیعه ماست، ما که نمی بینیم در اینها سیمای شیعه را، هر کتاب مختصری دارد، یک کتاب مختصری دارد مرحوم صدوق، نمیدونم حالا اخیراً چاپ شده نشده، یه زمان این چاپ کرده بودن، در حال روایات خیلی قشنگ خیلی جالب، ترجمه خوبی هم داشت، این صفات و شیعه، صفات و شیعه، اوصاف شیعه از مرحوم صدوق، این شیخ بزرگواری که به دعای وجود مقدس امام زمان متولد شد، به دعای امام زمان به دنیا آمد، پدرش با اون حال و با اون خصوصیات این فرزند از بریت الله گرفت و بعدم کسی شد رکنی شد که قام میدان گذاشت، آنچنان آثاری از خودش ایجاد کرد که یکی از کتب چهارگانه ما، کتب اربعه ما، من لا یحضره الفقیه، نوشته این شخصیت بزرگوار و شیخ صدوق است، اونجا دارد اوصاف شیعه، برید نگاه کنید ببینید، آقا آینه جرمون بگذاریم توی اوصاف شیعه نگاه کنیم ببینید چقدر در ما وجود دارد چقدر در ما وجود ندارد، خود بحث این است، کار کردن شیعان در طول تاریخ و در هر حال توانستند این مکتب رو بدین شیعه حفظ کنند، حالا این آقایان آمدن در زیر این آیه شریفه این دور مطرح میکنن و هم میان، اصلا ضمیر به کجا برمیگردد؟ جمع و مفرد سینه ینهونه چه میشود؟ ینهونه چه میشود؟ اینا دیگه متاسفانه شجره خبیثه ملعونه بنی امیه از جهت حاکمیت سیاسی خودشون این کار رو کردن، خواستن هر چیزی که بوی علی دارد در نظر مردم مخدوشش کنن، به گونه عمل کنن که اون وجاهت و اون مقام رو بگیرد، اما خب شب پر اگر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهن، گاه از کردم خدمت عزیزان ما هیچ شخصیتی نداریم در طول تاریخ بشریت حتی خود پیغمبر اسلام که پیرامون رو اینقدر مطلب نوشته باشن که برای علی ابن ابی طالب نوشتن، این همه شعر گفته باشن که برای علی ابن ابی طالب گفته باشن، هیچ کس نداره. در هیچ موضوع شعرا به مقدار امیرالمومنین شعر برای وصف هیچ کس مثل علی شعر نگفتن. و اون عمر و امکان خداوند سبحان قسمت کنند مشرف باشیم انشاءالله با هم نجف اشرف و اونجا بیستیم خدمتون این کتیبه های اطراف را بخوانیم، ببینیم چی گفته است این مرد در اون سبع علویاتش. و الله لولا لی فی که معتقدون سعک شخص شعر معتزلی سنیست، لی فی که معتقدون سعک شخص رها، اعتقادی دارم در تو فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، بزار بگویم میخواهند ملامت کنند ما را، میخواهند ملامت نکنند ما را، لیکی که معتقدون سأکشف سرها فلیسک ارباب النها او یسمعو والله لولا حیدرون ما کانت دنیا ولو جمع البریت اجمعو. به خدا و قسم اگر حیدر نمی بود نه دنیا بود نه بریه بود. والله لولا حیدرون ما قامت الدنيا ولا جمع البرية عجب لولا حدوثك قلت إنك جاعل الأرباب في الأبدان والمتنزئ، لولا مموتك قلت إنك باسط الأرزاق تقدر في الأفاق ترسئ. وكذا ابن أبي الهديد ترون بسيدي عينيه كده على بيات السبب دولت كتبها لأطراف أهرام متحرة وجود مقدس أمير المؤمنين دمي دفع الشفاها. فرموت ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. پیغمبر ولو ترى إذ وقفوا على النار، اگر شما اینها را می‌دیدی که اینها إذ وقفوا على النار وقتی که نگاه داشته می‌شوند بر جهنم، فقالوا يا ليتنا بعد میگن يا ليتنا ای کاش ما نرد و برگردیم به دنیا، بلا نکذب با آیات دیگه تکذیب با آیات خدا نکنیم و نکون من المؤمنین ای کاش ما مؤمن می بودیم مثل این مؤمنان. در آیه شریف دو احتمال وجود داره، این وقوف دو وقوف است، ما یه وقوفی داریم به معنای توقف است، یه وقوف داریم به معنای آگاهی است، میگیم فلان کس اهل وقوف است، آدم ساده نیست، واقف است. ما به این مطلب واقف هستیم، این چی؟ این ما این مطلب را میدانیم. در این آیه شیفه هر دو احتمال وجود دارد. ولو ترا از وقفو پیغمبر، اگر کاش ببینی حال اینها را از وقفو وقتی که اینها واقف بشن علنار، یعنی بدونن عذاب چیست، بدونن جهنم چیست، بدونن اون طرف هم. اگر مراد از آیه شریفه در وقفو توقف نباشد، یعنی آگاهی باشد، این لحظه مرگه نه برود به قیامت، یعنی اون لحظه‌ای که حتی اذا بلغت الحلقوم، اون لحظه‌ای که انسان‌ها دارن جان، در لحظه جان دادن و مرگ که حجاب ها برداشته می شود، اونگاه می بینید قرآن گزارش می داد حتی اذا حضر احدکم الموت، تا که مرگ حاضر می شود می گوید قال انی تبت الان، خدایا همه چی را بذاشتیم و بازگشتیم، رب ارجعونه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدایا ما را بازگردن که ما درست می شیم و آدم می شیم، درست عمل می کنیم. کلا انها کلمتون و قائلها لمن ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، سلسوزن احتمال باز ارتجاع وجود نداره، هیچ کس باز نمیگردد، همه رو به جلو میروند، هرگز شما رو باز نمیگردند. اون لحظه مرگ است که حجاب ها برداشته میشود، انسان خودش میبیند، شخصیت خودش میبیند، آینده میبیند، جهنم میبیند، دوزخ میبیند، عذاب میبیند، قهر میبیند، ثواب میبیند، مقامات الابرار میبیند، مقامات الفجار میبیند، اونجا بعد ناله ها بلند میشود. اگر مراد از وقوف اطلاع باشد این لحظه است، اگر نه مراد توقف و نگه داشتن باشه جهنم از قیامت است، هیچ ایرادم ندارد، چون برای خدا که زمان وجود ندارد، برای پیغمبرم به اذن الهی زمان وجود ندارد که پیغمبر ببیند جهنم را قبل از اینکه بیاید، این مشکلی ندارد، پیغمبر دیده است. ولو ترا پیغمبر اگر تو ببینی از وقفو علی النار، یاد برات صحنه رو بگیم یا رسول الله، وقتی اینها متوقف میشن در آتش بعد میگن یا ویلنا، خدا یا ای کاش ما را برگردانی، ما تکذیب نکنیم و ما از مؤمنین باشیم. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، اونجا بلکه آشکار می شود برای ایشان اون که اینا از قبل در دنیا مخفی می کردن، اون که مخفی می کردن حالا براشون روشن می شود و آشکار می شود. چی برای اینها روشن می شود؟ القرآن یفسر و بعضه بعض در آیات دیگر مشخص می شود اونجا چی برای اینها روشن می شود. و بدا لهم سیئات ما عملوا، زشتی کردارشون اونجا رو میشه براشون که چیکار میکردید و چیکار نمیکردید. و بدا لهم سیئات ما یکسبون، زشتی های اون که کسب کردن اونجا براشون روشن میشه، میفهمن خودشون چی مخفی میکردن، هرچه در دنیا مخفی میکردن. اینها در وجدان خودشون میفهمیدن خیلی از مسائل رو، اما خودشون رو فریب میدادن، نمیخواستن ندای وجدان رو بشنوند، به فجور خودشون ادامه میدادن، به رسالت خودشون ادامه میدادن. فرمود بدا لهم ما کانوا یخفون، اونجا رو میشه اونجا مخفی میکردن. اما متاسفانه اینها کسانی هم یا رسول الله که شقاوت و رسالت وجودشون رو گرفته است، ولو ردو لعادوا لما نهوا عنه، اگر اینها رو از همونجا هم برگردن مجدد به دنیا، باز همان خطی رو میدادن که میرفتن. اینها اونقدر زشتی ها در وجود اینها ملکه شده است، اونقدر بدبختی وجود اینها را گرفته است، جوری عمل کردن که اگر اینها را بازگردانیم ولو ردو لعادو لمانه هوان، باز مجدد همان خط را میروند و انهم لکاذبون، و اینها اون چه میگویند دروغ. این تمنایی هم که دارن، این تمناش رو همیشه حتی بشه میشه خدمتون عرض کردیم که اونجا قسم میخوردن بعضی هاشون که خدای ما که شیخ نمزدیدیم، ما که شیخ نداشتیم در دنیا، خانیم که ندای مشکانه اونها عالم رو در زندگی دنیاشون فرا گرفته بود. حاضر تمام الکلام در ادامه سخن و بحث، باز هنوز سخن از مخالفین و مقابلین و مقابلین و مشرکین است در محضر نبی مکرم، که انشاءالله فردا شب ادامه گفتگو رو خدمت عزیزان تقدیم خواهیم داشت. صلوات الله علیه و آله. خداوند سبحان، دلهای ما را به انوار متجلی قرآن بیش از بیش منور بگرداند، و ما رو توفیق انجام وظیفه در مکتب پربار تشیع عنایت بفرماید. اگر عاشوراست عزیزان، اگر یه نصف روز است و اون حماسه هاست، تشیع است، شیعه هیچ مکتب این افتخارات را ندارد که شیعه دارد، این شخصیت ها را ندارد، به این شخصیت ندارد. اون ایام بود وقتی که آمد و اولا وجود مقدس حضرت، اصحاب یکی که دارن میرن تو به شهادت میرسند و دیدن آم یک جوان نوجوانی آمده است، مقابل ایستاده است و یا ابن رسول الله مولای من اجازه بدید من به میدان بروم. حضرت نگاهی کردن به سیمای این نوجوان و این عمرو بن جناده انصاری، فهمدن که نگذارید به میدان برود، سه شراب هم دن فهمدن نگذارید به میدان برود. آخر حاضا غلام من قتل عبوه فی الحمله الاولا، این الان چند دقیقه در حمله اول پدرش کشته شد، جناده انصاری پدرش کشته شد. لعل امه تکره ذلک، شاید برام مادرش ناخوش باشه که الان شوهر از دست داده است، حال ده دقیقه بعدش پسر نوجوانش از دست دهد. تا که حضرت این جمله رو منتقل کردن به اصحاب که نگذارید به میدان برود، یه مرد بیدن مانند چی رساد دارد این نوجوان، صداش بلند کرد در محضر امام و مولای خیش، مولای من به خدای سوگند ان امی امرتنی، مادرم به من گفته است امر شیر سینم رو بر تو حلال نمی کنم، اگر امروز خونت در پای حسین ابن علی و فرزند فاطمه نریزی. چیکار کردن این زنان خواهران عزیز؟ اینا در کربلا چه خوبایی به پا کردن؟ چجور اینا تربیت فرزند کردن؟ به خدا قسم مادرم گفته است اگر به میدان نروی شیر و سینم حلالت نمی کنم امر. امام فرمودن حال اگر این از خود است که شهدا منقلب شدن وقتی این جمله این نوجوان گفت، گفتن اگر این است که برو عزیز من، تو را به خدا می سپارم. حالا درد فرس می راند این نوجوان مثل یه ماه، به هر حال اونچنانی درد به میدان رو عصر می رد و می خاند امیری حسینان و نعم الامیر، اهل عالم بدانید من یه آقایی دارم که هیچکی ندارم، امیری حسینان و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النذیر، امیر من میوه دل رسول خدا به پیغمبر است، علیون به فاطمه والده و هل تعلمون له من نظیر، آقا و امیر من پدرش علی است، مادرش فاطمه است، آقا شما چنین کسی را سراغ دارید؟ چیزی هم نگذشته مثل به صدای ناله این نوجوان از میان میدان برخاست، السلام علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.